دکتر افراز بود، ایشون دانشمند حوزه فیزیک کشور هستند. جناب آقای دکتر زیایی، اصالتاً کجایی هستین؟
خدمت رو عرض کنم که من پدرم ترک زبان بودن، مادرم ترک زبان بودن هستن، یعنی اما من خودم تهران بزرگ شدم، یعنی ترکی صحبت کنم میفهمم، اما
آها
ربطی به دریا نداشت.
همون میخوام ببینم که این علاقمندی به دریا از کجا شروع شد، علاقمندی وجود داشته یا مثل خیلی های رشته دانشگاهی مثلا قبول شدید و
من زاده مجدی تهران هستم.
بله زنده باشید.
چاره قصد نزدیک ما بود، همیشه با لباسای قشنگ نیروی دریا میرفتن و ما چون اون زمان جنگ بود که داشتیم دنبال رشته زدن بودیم برای دانشگاه،
درسته.
من رشته محور دنبال مهندسی برق و الکترونیک بودم. اون زمان نه شرایطمون اجازه میداد نه جنگ هم بود، به هر دیگه ما اون موقع رفتم، من بورس نیروی دریایی شدم، من افسر با افتخار افسر نیروی دریایی بودم،
زنده باد،
و تا ناخودآگاه افسر نیروی دریایی بودم،
زنده باد،
و تجربه دریام هم روی ناوگان جنگی ایران بوده.
بسیار خب، و در واقع بورسیه نیروی دریایی که شدین همون الکترونیک رو خوندین؟
بله، من سرمهندس شناور شدم، تا مرحله سرمهندسی رفتم، اما خب رشته تخصصی من مهندسی دریا گرش برق و الکترونیک و مخابرات دریایی بوده.
و در دوره کارشناسی ارشد و دکترا چی رو دادم؟
من خدمتتون عرض کنم که من دکترایی که بهم دادن دکترای افتخاریه. و من
به مسئله کارآفرینی مربوط میشه. بسیار.
تقریبا 80 تا از مثلا نمیدونم یه اتفاقی تو دولت افتاد که ما هم نفهمیدیم چرا، اومدن تقدیر کنن از کارآفرینا، اومدن
همش تقدیر میکنن آقای دکتر.
حالا نمیدونم، حالا شاید اون زمان عرف نبود، شاید یه زمانی پزشکیان عرف بشه. و 80 تا از اینا رو معرفی کردن توی فاند جهانی به دانشگاهی به نام گلدن استیت یونیورسیتی آمریکا، و از اینا 16 نفرشون موفق شدن که دکتر افتخاری بگیرن از دانشگاه، و اتفاقی منم یکی از اونها بودم.
بسیار، نه حتما که اتفاقی نبوده، به تلاش و پشتکار و اون هدفمندی و مدیریت خودتون مربوط بوده، و خب از جمله کارهای خوب بوده که در کشور ما انجام شده و میشود انشاءالله بعد از این هم پررنگ باشه. پس روی دریا رفتید بالاخره خواه و نخواه آقای دکتر؟
من رفتم. اگر شاید بگم دوباره از اول شروع کن، اگر پشیمون نیستم دوباره همون راهو میرم، چون در دوره خودم با زیرساخت‌های موجود خودم تو جبر زندگی خودم فکر میکنم بهترین مسیر بود که میتونستم ازش لذت ببرم.
چند سال روی دریا بودین؟
10 سال.
10 سال. و حالا به عنوان افسر نیروی دریایی کار چی بوده، کجاها رفتین؟ یعنی نمیدونم، من خیلی در جریان نیستم، احتمالاً شنونده هم نیستن.
در زمان ما خب شرایط دریانوردی بهتر بود، ما سالی تقریبا 2 ماه و نیم دریا میرفتیم، کشورهای اطراف آسیای جنوب شرقی اینا میرفتیم، و فرهنگ دریایی مقدار فرق داره با فرهنگ ما. چیزی به نام ملی بودن تو صنعت دریایی نداریم. صنعت دریایی صنعت اینترنشنال بین المللیه، و من به عنوان یه دریانورد، هر کسی به عنوان دریانورد قواره بین المللی رعایت میکنه، باید کشورهای مختلف رو ببینید، باید خط استوا رو قطع کنید، اونجایی که قطع میکنین دریانورد میشین، جشن میگیرن براتون.
چه جالب.
بعد اونجا مثلا من خودم توی جنوب مالزی آب خط استوا رو قطع کردم، تو خط استوا اتفاقای خاصی میفته که حالتون براتون جذابه. بعد من فکر میکنم که اتفاق خوبی بود، ما در دوره شرایط بعد از انقلاب و اینا بودیم، جنگ تازه تموم شده بود، و به هر حال شرایط کشور جوری بود که یه مقدار محدودیت ها زیادتر بود، اما ما از در اون دوره به واسطه مدیون دریا هستیم، برای اینکه دریا ما رو از اون محدودیت های خود کشید کنار، و ما تونستیم در اون بحبه های شرایط خاص، ما جنگ عراق با کویت بود اون زمان که بله. ما دریا میرفتیم و سفر آموزشیمون، این فرصتی بود که ما تو اون چریک از ایران اومدن بیرون سخت بود، ما تونستیم اون تجربه های خوب داشته باشیم. البته من بیشتر فعالیت خارج از کشورم بعد از خارج شدن از نیروی انجام دادم، اینو بگم.
ولی به هر حال رفتید و دنیا رو دیدید و تجربه کردید. گفتید که 2.5 ماه مثلا بعد میرفتین روی آب بودین، بعد چقدر در خشکی دوباره میموندین که دوباره برگردید به دریا؟
نه دیگه، ما 2.5 ماه میرفتیم. این منظورتون اینه که تو اون 2.5 ماه چند روز در خشکی بودیم؟
نه نه، اون 2.5 ماه که حساب میکنیم که روی آب بودین، ولی بعد از اون یعنی میامدین
خشکی بودیم دیگه، ایران بودیم.
سالی 2.5 ماه،
سالی 2.5 ماه میرفتیم.
سالی فکر کردم 2.5 ماه مثلا میرفتیم 1 ماه دوباره برمیگشتیم.
نه
دوباره
نه، ما 2.5 ماه میرفتیم. مثلا هر بندر مثلا میرفتیم کوچین هند، تو هند میرفتیم 4 روز 5 روز میموندیم، میرفتیم سنگاپور انقدر میموندیم، میرفتیم اندونزی انقدر میموندیم، میرفتیم عربستان انقدر میموندیم، میرفتیم پاک به این طریق
و قاعدتا در شهرهای بندری و ساحلی.
غیر از عربستان که ما رو بردن، نه خودمون رفتیم، چیز برای مکه و مدینه رفتیم.
زنده باد، خیلی عمالی. ما از دریا و صنعت دریایی حرف زدیم ابتدای صحبت‌های آقای دکتر. من در این بخش ناگهان یاد کشتی سانچی افتادم، حادثه دردناکی بود واقعا که هرگز از یادمون همچین حادثه‌ای نمیره، مثل حادثه‌ای که این چند روزه واقعا خیلی متاثرمون کرده در معدن طبس اتفاق افتاده. اجازه بفرمایید که من یاد کنم همه عزیزانی که در کشتی سانچی هم متاسفانه ما از دست دادیم و همچنان و هنوز آرزوی صبوری و سلامت کنم برای بازماندگان و خانواده‌های عزیزشون، همینطور بازماندگان و خانواده‌های عزیز هموطنان نازنینمون در معدن طبس. یکم بپردازیم به اون بحث کارآفرینی، در واقع چطوری اون راهش چجوری شروع شد، چه اتفاقی افتاد که شما هم کارآفرین برتر شدین و هم به واسطش فرمودین که دکترای افتخاری گرفتین؟ حتما راه ساده‌ای نبوده.
من راه خاصی برای این کار نرفتم. من فکر میکنم اولا ما کلمه کارآفرینی با اشتغالزایی اشتباه میگیریم، این دوتا کلمه کاملا متفاوته.
شما برامون توضیح بدین که در واقع نگاهتون در تعریفتون چگونه است؟
این که شما ایده‌ای رو سر کار ببری، کسب و کاری را بندازین، یک اشتغال زاییه. اما اگه شما بتونین از روندهای جدیدی در کسب و کار ایجاد کنین، اون میشه کارآفرینی. و این روندها متناسب با محیط کار، اهداف عملیاتیتون و اینا میتونه تغییر کنه. اصولا کسی که کارآفرین میشن خیلی به این کارآفرینی فکر نمیکنن، بیشتر به ارضاء حس کنجکاوی و خلاقیت خودشون فکر میکنن.
طبیعتا شما نشستین یه روزی بگی من قرار کارآفرین بشم پس این راهو برم دیگه، یعنی به مرور زمان و در مسیر اتفاق افتاده.
ما متاسفانه یه ذهنیتی رو در جوانان به وجود میاریم، میگه میخوام کارآفرین بشم. واقعا کسی اونایی که کارآفرین بودن نمیخواستن کارآفرین بشن، میخواستن آدم موثری بشن و در این مسیر تاثیرگذاری تبدیل شدن به آدمایی که حالا اینکه من شما میفهمین لطف به شماست میگین کارآفرین، اما واقعیت این که آدم ها باید به سمت ارضای خلاقیت های خودشون، ایجاد حس خوب موثر بودن تو زندگی خودشون و اطرافیانشون و جامعهشون باشن. این آدم های من داشتم توی یکی از کلاسه که تدریس میکردم در رابطه با شاخص های کارآفرین، یکی شجاعت بود. ببین این شاخص ها رو میدیدید، میدین هیچ کدومش به یه شاخص خاص نبود، همشون منتج شده یه سری از ارزش های خاص در اون آدم ها بود، اونایی کسایی که به خلاقیتشون به اجتماعشون اهمیت میدادن و این موارد اینجا.
ولی خب باز در این حال نگفتیم چطور اتفاق افتاد، چه راهی رو رفتین و در واقع در همین صنعت کشتی سازی شد که نهایتاً نه عنوان کار آفرین گرفتید؟
من اتفاق من فکر میکنم بعضی وقتا ما یه مسئله بدی داریم در ایران که میگن که هم بر خود ستایی نشه. من فکر میکنم آدم ها برای که همدیگر رو بشناسن، برای که پیاماشونو بدن، باید این کلمه رو بزنن کنار، دروغ نگن از اون چیزی که گذشته. من از روز اولی که ما بچه انقلاب بودیم، من 11 سالم بود که انقلاب شد، تعریف ما در اون موقع از زندگی این بود که تو جامعهمون یه کاری بکنیم. اگر از هم این پرسن چی کار، من نمیدونستم، اما فکر میکردم باید یه کاری بکنم. من یادم یک بار تقریبا 17 سالم بود، تقریبا 18 سالم بود، تو تخت جمشید رفتم و وقتی اونجا رو دیدم واقعا گریه هم گرفت. و اون موقع به خودم گفتم میخوام یه کاری بکنم که برای حالم، برای مملکتم خوبه. هم میگفتن چی کار، نمیدونستم. من مطمئنم اگه قرار بود سوسیس فروشی بکنم، مطمئنم اگه میخواستم سوسیس فروشی بکنم، سعی میکردم بهترین سوسیس فروش اطرافم بشم. و این تفکر، این نوع تفکر با آدم کمک میکنه که اتفاقای خوبی تو زندگیش بیفته.
عبارتی به کار بردین میون صحبتتون، پیشتر گفتین مؤثر بودن، یکی دو بارم بهش اشاره کردین، چقدر قشنگه اینکه یه نفر فکر کنه که من میخوام مؤثر باشم. مهمترینش همینه که فکر میکنم شما رو به اینجا رسوندید.
یکی از بزرگترین شاخصهای زندگی انسان اجتماعی زندگی کردنشه. و وقتی آدم دچار انحراف میشه که به انزوای فکری میرسه، فکر میکنه خودخواهی میاد سراغش و فکر میکنه همه چی برای خودشه. ما اگر الان خودمون رو مستقل کنیم یک ساعت دووم نمیاریم. برای همین من میگم ما در قبال اجتماعمون مسئولیت داریم و این مسئولیت حالمون رو خوب میکنه. یعنی تلاش برای اتفاق خوب یعنی یک حضور مؤثر و قابل در این اجرای مسئولیت حالمون رو خوب میکنه. من فکر میکنم شاید بزرگترین شاخصی که کارآفرین ها رو به حرکت میذارین احساسیه که از این ماجرا بهش رسیدن و اونا فکر میکنن که هر چی میتونن باید انجام بدن. انگار هر روز وقت کمه، انگار فکر میکنن کلی حرف هست که باید بزنن و کاش میشون مثلا شبا نخوابید بازم کار کرد. میدونین چیه؟ بعضی وقتا من یه سری دوستانم من یعنی خانوادم به میگن که تو چرا اینقدر کار میکنی؟ اونا من فکر کنن کار کردن با تفریح کردن جداست. از دید من جفتش یکیه. فقط اونا فکر میکنن مثلا مسافر رفتن تفریحه. من میگم هر چی که حالتو خوب کنه تفریحه.
درسته. چه حسی بهتر از این که آدم اینقدر با اون مشغولیتی که داره، حالا کار یا هر چیزی که هست، اینقدر حالش خوش باشه. گفتین خانواده، نمیدونم اگر فرزند دارین میخوام بدونم که در این صنعت وارد شدن اون هم یا خیر راه دیگری رفتن.
من ندارم که بچه‌هام هنوز وارد کار شده باشن، اما نه، دختر بزرگ من روانشناسی خونده، اما دختر کوچیکم که الان تازه انتخاب رشته کرده
زنده باشن.
فکر می‌کنم که اشتباه منو داره میکنه و میاد تو همین صنعت.
نه شما که خوشحالی و شادی شما رو دیده حتما که
من فکر میکنم که یکی از بزرگترین چیزایی که جوانای ما رو تهدید میکنه، اونا انتخاب میکنن از چیزی که نمیدونن. همیشه میگن موفقیت خوبه، بهتر چیز میگن که بازار بهتره یا علاقه، دنبال علاقه رفتن. من همیشه میگم آدما تو هر چیزی که موفق بشن بهش علاقمند میشن.
زنده بود، اینم تعریف خوبیه. آقای دکتر، من شنیدم که شما در واقع علاقمندان حوزه صنعت دریایی رو هم یه جوری بهشون رسیدگی میکنید و حالا یه جوری در واقع حمایتشون میکنید برای اینکه شاید بتونن وارد این صنعت بشن. چطور این کار رو انجام میدین و از چه گروه های انتخاب میکنین؟ یا
ما کشور متاسفانه دوچاری آسیب هایی شده. قسمتش از این آسیب های تفکریه که انگیزه جوانای ما از تلاش برای مملکت یه خود سرد کرده. من استنباطم اینه که ما نسل دنیای تحویل گرفتیم از پدرانمون و باید تحویل بدیم به نسل بعد. از من دختر دارم، خیلی بچه‌هاشون هستن و ما حق نداریم خودخواه باشیم برای امروز خودمون. من فکر میکنم که یکی از بهترین اثرات اینه که من تجربیاتمون رو در اختیار قبلی ها بذاریم. ما در مجموعه خودمون یک بحثی به نام فرصت حرفه‌ای دریایی رو انداختیم که قرارش این بود که هدفش این بود که شخصیت بده در کنار شخصیت بده به جوانها در کنار مهارت. شخصیت با توانایی میاد، شخصیت بدون توانایی از بین میره، تبدیل به یک عارضه اجتماعی میشه. ما تصمیم گرفتیم که برای پایلوت این ماجرا یک سری از فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت دریایی رو جمع کنیم. بعضیشون مرتبط بودن، بعضیشون هم مستقیم مرتبط بودن، مثل کشتی سازی خوندن، بعضیشون هم مستقیم مرتبط نبودن، اما به نحوی
مثل برق،
مثل برق، مثل مکانیک بینا. اینها رو آوردیم و مدت 6 ماه به تبعیت از تفکر حاکم بر کشتی که 6 ماه ما کدت میشیم به کشتی، اینها رو آوردیم، بهشون حقوق داریم میدیم، بیمهشون میکنیم. و
چطور وارد شدن به این؟ یعنی هر کسی تقاضا داد، یعنی که
ما یه تحریه پراخان زدیم، 180 نفر فارغ التحصیل در مملکت که میگن همه میخوان برن، با یه فراخان یه بخش خصوصی 180 نفر اومدن. این 180 نفر قربال شدن، نه بر پایه تخصصشون، بر پایه شخصیتشون.
عجب.
ما شخصیت اونها رو از اینکه چند تا شاخص اصلی برای ماندگاری داشته باشن، مثل مسئولیت پذیری، تلاشگری، مثل کنشگری، پرسشی، پرسش محور زندگی کردن، و اینا رو جدا کردیم. یه بار شدن 90 نفر، شدن 40 نفر. اون 40 نفر مصاحبه حضوری شدن، مطمئن شدیم و اصلا شرطشون فنی نبود. ما باور داریم که میشه فن یاد داد، اما شخصیت رو نمیشه عوض کرد.
زنده باد. چند نفر نهایتاً اومدن؟
الان سخته این حرف، اما از 180 نفر 10 نفر.
10 نفر.
اما اون 10 نفر امروز بچهای منن تو اون که شرکت، و اینا دارن پا به پای تکنسیانامون دارن کار میکنن و من مطمئنن قسمت زیادشون رو خودم برمی‌دارم و قسمتشون هم به همکارام میدم که رقیبام هستن.
زنده بود، بسیار عالی. ما گفتیم حستون رو از دریا بگین، پیاماتون رسید، خیلی متشکر. آقای محسن خیلی قشنگ برامون نوشتند که تماشای دریا و گوش دادن به صدای امواجان به صورت همزمان حس آرامش و تمدد اعصاب به همراه داره و همچنین راه رفتن بر روی شنهای ساحل آرامش خاصی برام ایجاد میکنه. مسلماً وقتی که دریا رو از دور گاهی تماشا میکنیم یه حس خوبی بهمون میده، یا حتی این پا گذاشتن روی شنهای ساحل همینطور که دوستان هم گفتن میتونه خیلی آرامش بخش باشه. اما مطمئن هستم دریا یک مخاطراتی هم داره و یک سختی هایی هم داره. چیزای اصلی که آدم مواجه میشه باهاش در دریا چه چیزایی آقای دکتر زیایی؟
چیزی که شما گفتی ما لب دریاست.
بله همون گفتم از دورتر.
اما واقعیتش اینه که دریا یه ذهن ماجراجو میخواد، یک ذهنی که واقعا با ذهنهای خیلی آرام و غیر ماجراجو به چالش میخوره. شما فکر کنین که صدها مایل از ساحل دور شدین، روی یک شناور فلزی سوارین و اولین اگر اتفاقی بیفته، اولین کسی که ممکنه به شما برسه حداقل 24 ساعت طول میکشه بهتون برسه. اون لحظه میبینین که فکر کنین مثلا آسمون ابریه، تقریبا هیچ نوری نیست و شما رو عرشم بایستدید و دارید بیرون نگاه میکنید. بسیار برای بعضی ها بسیار خوفناک، برای بعضی ها خیلی هیجان انگیز و بسیار تفکر قوی میخواد موندن تو این شرایط برای مدت زیاد.
دقیقا.
خیلی از دریانوردا مخصوصا ناوبرها در طول زمان به خاطر این شرایط ممکنه مشکلات خاصی هم پیدا کنن. اما اینکه شما میدونی به آخر به بندر میرسی، میدونی که بالاخره این دریا رو رد میکنی و وقتی که رد میکنی پاتو میذاری رو ساحل، اون حس موفقیتی که احساس میکنی تو رو دوباره میکشه تو همون جایی که رفتی.
آقای پیروزی، توی وسط دریایی وقتی میشه که آدم تا چشم کار میکنه هیچ چیزی نبینه؟
تقریبا همیشه اینجوریه. گفتم لب ساحل خوبه ماشه، این چیزی که شما گفتی ما لب ساحله.
شما توی دوره که خودتون روی دریا بودین در اون 10 سال حادثه‌ای مخاطره خاصی بوده که در خاطرتون مونده باشه؟
بله زیاد.
شرایطی که ازش عبور کرده باشید امروز بتونید برامون تعریف
کنید؟ ممکنه اصلا وقتتون
یه چند دقیقه فرصت دارید.
بله، من یه دفعه خب یکی از واقعا شانسایی که آوردم بعضی تجربه ها رو کردم، مثل سوراخ شدن کشتیمون که واقعا برای من تجربه خیلی بزرگی بود. تقریبا روی 2 سالی بود که روی کشتی رفته بودم و این یک به من یه تجربه شاید خاصی رو داد و اون خوفی که از اون لحظه نه صرفا برای خودم، برای مسئولیتم به عنوان سرمهندس اون کشتی دلسته. که نباید کشتی من، کشتی ما
این اتفاق
می شد یا اتفاقی براش می افتاد، یا اینکه ممکن بود کسی سانحه ببینه، یا مواردی برام یه تجربه خیلی واقعا ارزنده ای بود که امروز به عنوان یک سازنده تنها چیزی که فکر میکنم اینه که چیزی که میسازم حتما باید انقدر ایمن باشه که اون لحظه رو کسی نبینه.
چی میشه کشتی سوراخ میشه؟ یعنی قبلش چه اتفاقی؟
خوردگی، ضربه، خدمتتون عرض کنم عدم انجام عملیات درستی در تعمیر نگهداریش، اینا همه ممکنه ایجاد بشه. اما مسلماً اگر آموزش های درستی باشه و مخاطرات این ماجرا و عواقب این ماجرا پرسنل، تعمیرکارای کشتی، کسانی که دارن این کار رو انجام میدن بشنون و بدونن که تو دریا در نبرد تنهاست.
بعد چه اتفاق آب چقدر اومد تا کجا اومد؟ چه کار کردیم؟
اومد اونجا آب خالی کردیم بیگه. اما واقعیتش
اونجایی که سوراخ شده بود مشخص بود کاملا بله، کجاست که برید تعمیرش کنید؟
سوراخ معلوم بود. ما متاسفانه به علت عدم آگاهیمون پمپای خاصی بود برای تخلیه آب کشتی. ما در طول اون کشتی خیلی قدیمی بود، در طول 30 سال هر کی اومده بود 10 سال از یه تیم سیمو بریده بود.
عجب.
و بعد موقع زدیم به اونجا به محل آب نمیرسید و آب بهش میامد بالا. اونجا خب با همکاری که کردیم همگی با هم از یه مسیری به سختی پمپ رو راه انداختیم. و من یادمه که وقتی که این درست شد خب خیلی گفتن عجب کاری کردی و فلان. اما من که رفتم به عنوان یه جوان رفتم تو کابینم هیچ وقت یادم نمیاد، من همیشه باید من تقریبا یه روب داشتم بلند گریه میکردم. فشاری که
بله فشار افتاده بود
من که با فکر میکردم اگر این اتفاق نمیافتاد، اگه اون نمیشد من چه مسئولیتی تا آخر عمرم باید مثلا به عنوان یه نفری که نتونسته بود مسئولیت خودش رو نه در قبال کشتیش در موقع همکاراش.
درسته،
ما یه خانواده هستیم روی کشتی
بدون شک. آقای دکتر، طوفان و این به هم خوردگی های دریا و اینا چی؟ اینا هم پیش میاد گاهی و
بدبختانه من سیسیک نمیشم. چی بهش میگن؟
دریا
زده نمیشم.
چرا خوشبختیه که برای دریا نورد؟
بله خوبه. اما خب اونایی که میمونن موقعی که سرپا میمونن بالا بقیه هم رو
دوشون. درسته، اینا هست.
اما دریا ترسناکه واقعیتش، اما برای آدمایی که ماجراجو هستن لذت بخشه. من یادم ما رو ناو خارد که تو اقیانوس هند میرفت که الان متاسفانه به علت هر چیزی که نمیدونم در مورد صحبت کنیم یا نه الان غرق شده، ما موجایی دیدیم تو خلیج بنگال و اینجا که واقعا احساس کردیم که طبیعت دریا چقدر میتونه خشمگین باشه. و یا من یادم در دریای سرخ با یکی از ناوهای دریایی میرفتم و انقدر دریا خراب شد که ما مجبور شدیم یه دفعه سر در بردیم سواحل آفریقا. یعنی کشتی نمیتونستیم خودمون، همینجور رفتیم سمت اونجا. و اینا نکاتی بود که این جزء هم اون ماجراجوییشه، هم حالتو خوب میکنه. اون لحظه ممکنه شروع کنی تسبیح انداختن، اما بعد موقعی که برمیگردی میگی من اونو گذروندم.
این خیلی حس خوبیه، یعنی یک چالشیه.
ترسیده یا
اون پشت سر گذاشتن اون ترسه با اون اتفاقه. آره، یعنی یک چالشی رو حل کردن و گذشتن ازش یک حس خوشایند، در واقع حس پیروزی به آدم میده که انگار آدم رو قوی تر میکنه اصلا برای زندگی کردن. یعنی شما شاید به نسبت خیلی از افراد، شما این نوعی رو عرض میکنم، تجربه های خیلی متفاوتی در زندگی داشتید که شاید نگاهتون اصلا به زندگی تغییر داده.
بله، آدم ها توی مراحل زندگی پخته میشن دیگه. من تازه من در کنار در مقابل دوستانی که 30 سال دریا بودن، من دریایی نرفتم. من همکارای همدورایی دارم که 30 سال 25 سال بعضی 35 سال دریا رفتن، من شاگرد اونها هستم. زیاد چیز نداره.
خیلی خوشحال شدیم، فرصت حرفا زیاده، فرصت کوتاه. آرزوی سلامت میکنیم برای همه افسران نیروی دریایی، همه فعالان نیروی دریایی، همه فعالان حوزه صنعت دریایی و دریانوردان، بله، و خانواده هاشون که برحال فهم کنم که یکم اینم دشواره که آدم خانواده کسی باشه که یک بخشی از زندگیش رو حالا با خانواده یا بی خانواده روی دریا هست. آرزو میکنم که در صنعت دریایی هم ایران سربلند و عزیز ما بیش از پیش بدرخشه با وجود کسانی مثل شما. زنده باشید. آقای دکتر حسن زیایی، رئیس محترم شورای تخصصی صنعت دریایی و کارآفرین برتر، فرصت امشبمون هم تموم شد. از حضورتون در برنامه کوی دانشگاه خیلی تشکر میکنم. بهتون شب بخیر.
شب شما هم بخیر.
زنده باشید. خیلی ممنون که امشب کوی دانشگاه رو از رادیو تهران شنیدید. شب آرامی پیش رو داشته باشید. بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس، 5مین مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، روز چهارشنبه 4 مهر ماه در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مقدس ظله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مقدس ظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این، ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریورماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، وحدت ملی، معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان، علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان، خانواده، سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنج شنبه پنجم مهر ماه، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. جمعه ششم مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه هفتم مهر ماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآن